مسائل ریاضی رو تجربه قابل اثبات نیست، روش شدش عقلی است. ولی خب ناخودآگاه میگه نه عقلی، من فقط تجربه دارم. اون چه عرض کردم که کلبدیهیست اینه که ما وقتی بخوایم ببینیم در یک حوزه معرفتی از چه روشی باید استفاده کرد، کلبدیهیست که روش با سنخ مسئله تناسب باید داشته باشید. چگونه مسئله ایست تا ببینیم چه روشی بوده کار بود. اگر مسئله مربوط به یک امر حسیست، اونجا میشه گفت آقا روش روش حسی تجربیست، مادی رو در آزمایشگاه اثبات کرد. اما یه مسئله اصلا از این سنخ نیست. این مسئله که در ریاضیات مطرح میشه، مثلا ریاضیات عالی، اینا اصلا چیزی نیست که بشه نشون داد روابط بین اعداد، بین نسبت ها، بین از کنند که موضوعات ریاضی هندسی حساب وجود داره، روابط سینوس، کوسینوس، کانجان، کوتانجان، این حرفا رو میشه با حس اثبات کرد. حالا همین قضایای ساده ای که ما در علوم حساب داریم، این ساده ترین تطبیق ترین مسائلی که در هندسه مطرح میشه، مجموع زوایای مثلث مساوی با دو پای بسته در 80 درجه، این چیزی که با حس بیشتر جور اثبات کنیم. روش چون طبع این مسئله مسئله حسی نیست، این مسئله ذهنی یا قواعد منطقی، عکس قضیه مثلا موجب کلیه چی میتونه باشه؟ این باید بگیم با حس تجربه حسی کنیم، مسئله ذهنی سازد. پس برای این که ما ببینیم چه روشی در چه علمی معتبر است، باید ماهیت اون مسائل اون علم را مورد توجه قرار داد. از چه سنخ مسائلیست تا ببینیم این روش ها کدومش کارایی داره در اثبات اون مسائل. کسانی امروز در دنیا، حالا یا از روی عمد و با غرض یا از روی اشتباه و غفلت یا دلایل دیگر اجتماعی، تصورشون این است که دین یه رابطه قلبی است فقط با خدا، یک امر باطنی درونی است که آدم با خدا ارتباط داره. دین حقیقتش همین. بنابراین در حوزه معرفتی هیچ یک از علوم واقع نیست، یه امر شخصی است، اصلا نمیشه اینو برای دیگری اثبات کرد. یه احساس درونی است، در خود شخص پیدا میشه، گاهی پیدا میشه گاهی نمیشه. اگه پیدا شده وجود داره، خب داره، اگر نداره شما نتونید ایجاد کنید. اگر دین اینجوری تعریف شد که یک امر قلبی، رابطه قلبی است بین انسان و خدا، خدای مفروض کامل که ثابت نشده، اگه این باشه اصلا بحث از این که روش تحقیق در دین چی هست بیجا، اصلا راه تحقیق نداره. امور شخصی که هر کسی فقط در درون خودش درک میکنه، یعنی این تبر کسی اثبات میکنه مگر طرف هم همین احساس مشترک رو داشته باشه و بتونن با هم تفاهم کنن، اثبات کنن که منم همین احساس مشترکی رو شما دارید منم دارم، اون وقت میتونن در این با هم گفتگوی داشته باشن. یعنی این اثبات علمی نمیشه. اگر کس دین را اینجوری تعریف کرد، اصلا راه تحقیق و دین پژوهی رو نمیتونم، این حرفا همش کشف کرد. این مسئله شخصی است. یکی از همین تئوریسین‌های معروفی که شاید معروف‌ترینش رو میدونید، سر کلاس دانشکده الهیات هم یه حرف زده بود، گفته بود که یک امر شخصی هست بود. حالا یه دانشجوی بهش گفته بود حالا یه کسی همچه احساسی را نداشتی و با داشت که ندارد و بچه تو اثبات بکنید که این دین حق است یا نه، بگو راهی نداره. کسی این احساس رو داشت داشت نداشت. ولی ما تجربه کردیم که غالبا میگم چنین احساسی داریم. اوپا لابی هست خوب نیست. در مقابل ما تعریفی که از دین داریم هیچ وقت روی این احساس شخصی تکیه نکنیم. گفتیم مجموعه است از عقاید و ارزش‌های اخلاقی و احکام دستورات رفتاری. طبق این تعریف ما باید اثبات بحث بکنیم که آن راه اثبات ناشی. خب وقتی میگن مجموعه است از عقاید، اصل همه این عقاید، مادر همه این عقاید، اساس سازنده سایر عقاید اعتقاد به خدای بگن اون دینی که ما میگیم اساسش همین ندیم قول لا اله الا الله تو. خب این مسئله که خدایی هست و خدای یگانه است، این چجور مسئله ایم؟ بریم تو از باشگاه شیبی بررسی کنیم. در کجا میشه یاد درمی کرد؟ به قول فرعون ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات. بریم یه برجی درست کنیم، بریم تا آسمان ها ببینیم خدا هست یا نیست. در آسمان ها دنبالش بگردیم، میخوان با چشم بگیریم بیداش کنیم. مسئله چی؟ طبیعت این مسئله اون کسی که میگه خدای یگانه هست میگه جس نیست، نمیشه با چشم دید، اصلا سلخ دیدن دیدن با چشم نیست. ادعای این از یک موجودیست غیر حسی، غیر مادی، قابل لمس نیست، وزن نداره، جای پر نمی کنه، جای خالی نمی کنه. سنخ وجودش یک وجودیست که اعاده بر همه چیز داره ولی از سنخش برو می آمید. مدعا اینه. خب یه همچه مسئله چگونه میشه تحقیق کرد؟ نه روش های تجربی در اینجا کارایی داره. تجربه اینجامی منظور تجربه های حسیس که در علوم به کار میگه دیگه، روش های ساینتیفیک و نه مسئله تاریخی است. نمیخوام بگیم در یک زمانی چنین کسی وجود داشته تا ببینیم اسنادش رو بررسی کنیم ببینیم بوده یا نبوده. قضیه تاریخی نیست، یک حقیقت زنده است که همیشه بوده و همیشه خواهد بود. فرضی مدعا اینه. یه وقت برای خود انسان شخصا میخوایم این چیز رو درک بکنیم، باش آشنا بشیم، اون همون حالت درونی است. اون هم قبول داریم، معتقدیم که هست و این معرفت قلبی درونی فطری در ذات انسان ها هست، ولی اون قابل بحث نیست. نمیخوام احتجاج بدیم بشیم، اون احتجاجش مال روز قیامت مال خود خدا. اونی که ما میخوام بحث کنیم اینه که میخوام باید دلیلی اثبات کنیم که چنین کسی هست. این دلیل چگونه میتونه باشید؟ این دلیل نه از سنخ دلائل تجربی است، نه از سنخ دلائل تاریخی، اسمش دلیل عقلی است. اگر این مسئله قابل اثبات باشد فقط با دلیل عقلی کنید. باز تراویش کنید، اثبات که میگن یعنی اثبات برای دیگری، بلا شهود باطنی نمیدن ایسا رو نمیخوام جان انکار رو بره. اون قابل احتجاج است. در مقام احتجاج برای دیگران ما به طور کلی سه دست از روش ها رو میشنسیم، روش تعقلی، روش تجربی و روش تاریخی. در بین این سه تا اون دو دست راهی نداره. مسئله تاریخی نیست تا بخوام با اسناد و مدارک اثبات کنیم، امر حسی هم نیست تا بخوان با تجربه حسی اثبات کنید. پس اگه راهی داشته باشه فقط بعد. اما همه دین اینجوری، وقتی اینجور میشه کسایی میگن پس دین را فقط داد با عقل شناخت. باز یه مقابله هست. اگر دین فقط اعتقاد به خدا بود بله فقط داد با عقل شناخت، اما کل دین که اعتقاد به خدا نبود، گفتیم سه بخش داریم، یک بخشش اعتقادات هست، یکی از اون اعتقادات اعتقاد به خداست. ما در همون بخش اعتقادات یه چیزای دیگری داریم، اعتقاد به انبیا داریم، اعتقاد به آخرت داریم، اونم از عقاید هست، اونها رو باید با روش دیگری اثبات کرد. چه بسا یا حالا از این اعتقادات بگذاریم، در ارزش‌های اخلاقی و به خصوص اون چه بیشتر نتیجه عملی داره، دستورات عملی دین است، قوانین دین، چه مسائل فردی، چه اجتماعی، چه خانوادگی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه حقوقی، همه این مسائلی که در دین مطرح است تا احکام بین‌المللی، اینا رو می‌خوام ببینیم چه جوری باید اثبات کرد. اونهایی که میخوان مخالفت کنن، میخوان دین را از زندگی انسان حذف کنن، دین ستیزان حرفه‌ای، شیاطین انس، اینا میگن آقا راه اثبات تجربه است، تجربه که راهی نداره، پس ناقابل اثبات نیست. چه کاری خوبه یا بد، این قابل اثبات نیست. مردم باید باهم قرارداد کنن. خب میبینید در دنیا هر روزی یه چیز خوب میشه، فردا بد میشه، را بلعکس، هیچ راه دیگر نداره. حالا این مسائلی که امروز در دنیا مطرح هست، هرچند اسمش هم داره، ما اصلا زشت بردن این آدم چندشش میگیره، ولی اینا مسائل حیاتی دنیا هست، مسائل همجنس‌بازی. امروز وقتی بخوان برای دولت‌های ناتو بخوان یک کشوری رو بپذیرن، شرط میکنن که باید همجنس‌بازی رو تجویز کنید، قانونی کنید تا شما رو ما با تون پیمان ببندیم. اگر اینو قبول نکنم که شما متمدن نیستید. خب حالا میخوایم مسئله رو اثبات کنیم، واقعا این کار درستیست یا غلطیست؟ میگن درست و غلط نداره. تا حالا مردم دوست نداشتن، میگفتن بدید، حالا دوست دارن، میشه خوب؟ این کار غلطه، نباید چنین چیزی، نباید نداره. وقتی مردم میخوان چه باید، چگونه اثبات کنیم که این راه درسته یا نه؟ هیچ راه اثباتی غیر از توافق و قرارداد نداره. رأی گیری کنیم به فرازون بگیم این مردم چی بخواد، ما مردم میشه خوبه یا نه؟ ما ادعامه اینه که اینا قابل اثبات، حق و باطل داریم، با قرارداد حقی باطل نمیشه، باطلی حق نمیشه. این موضع ماست در دنیا که امروز دورای دنیای مدرن و پست مدرن 100% با ما مخالفه. بین حرفا را حرفای ارتجاعی و کهنه و قرون وسطایی و عزیب سمار این حرفا گذشت دیگه، اینا مال دورانه توحش و نیمه توحش تازه حرفا را بردید مطرح میدونه، ثابت شده، حل شده این مسائل، خوبی و بدی تا به رأی مردمه. ما موضع شاقی داریم در دنیا، با تمام دنیا رو بروز. حالا نمیخوام مفاده مسائل سیاسی بشن، تمام دنیا میخوان جمهوری اسلامی رو براندازن به خاطر همین است. این نمیذاره ما کار بکنیم، سایر این کمابیش تسلیم شدن، دین عرفی، دین سکولار. امروز روزنامه ها کندید اون سیاست مدار آلمانی گفته که ما باید یک اسلام اروپایی درست بکنیم، رکن اصلیش هم این است که تفکیک دین را از سیاست بکنیم. همه مشکلاتی که با جمهوری اسلام داره سر همین است که دین میخواد در سیاست و حکومت و کشورداری دخالت میکنه. اینجاست که سر اونا به سنگ میخوریم. اینجاست که نمیتونن با این تا این اعتقاد در بین مردم وجود داره نمیتونن باهاش مبارزه کنن. میخواد این اعتقاد رو بگیره در بعد فرهنگی راه از اینجا وارد میشن که آقا اصلا اینا یه مسائل شخصی است، مقابل بحث نیست، این ارزش ها اعتباری است، قراردادی است. این دنیایی که ما در این زندگی میکنیم دیگه اون ارزش ها قابل عمل نیست. ارزش های جدیدی باید مطرح بشه. خیلی هم خوبه. شما چرا تحاشی دارید از این چیزایی که همه دنیا میپذیرید؟ نشانه عقب ماندگی شما است. پیشرفت شما این که شما جزو کشور متمدن باشید این که ارزشاتون رو عوض کنید. چه به خود رو محصور کردید در چیزایی که حلال و حرام رو نمیدونم شد یعنی تو چیه؟ اینا اشاره کردم برای اینکه بدونید مسئله تنها یک مسئله طلبگی و مدرسه ای نیست که ما بخواییم اینجا بشینیم بگیم روش تحقیق در دین چیه؟ یا حالا ما هیچ کار همه استید این مسئله بود هر شده بود همین مونده بود یعنی روش تحقیق در دین چیه؟ برای مردم دیگه تاقی دین را نشاختن نمشده هر مسئله ریشه ای سلطه چی من تو همه چیز اثر میگذاری. یا بکنیم آن تعریف دین چیه؟ حالا شما هر جایی یک جور تعریف بکنی هم یک جور دیگه تعریف میکنی میگه همه مسائل دنیا به سر تعریف بندی. این کلید بحثه که شاید اینجا نداشته باشیم نمیتونیم وارد بحثایی دیگه بشیم. خب حالا سوال روش تحقیق در دین در این دینی که ما تعریف کردیم و باز توجه داشته باشید ناچارین با هم در یک بحث توافق بکنید فعلا جز به این دین بحث کنید بعد اگر اینجا قانع نشدیم روی دین به اصطلاح شما بحث خواهیم کرد که اگر دین فقط یه مسئله تجربه شخصی درونی بود ما چه باید کرد؟ خب اگر رو بمونم بحث ولی فعلا که ما مدعی هستیم میخوام به اثبات و اسلام رو اثبات کنیم میخوام اینا ترویج کنیم شو باز چه میخوام درد کنیم اون دین ایران که ما میگیم اینه. خب اگر این دین ما گفتیم روش تحقیلی در اون مسائلی که جز با هم قابل اثبات نیست اون اصل خدا بود و اصل نبوت بود و حقانیت اسناد و مدارکی که ما میخواد بعدم بشه استناد کنیم این معناش نیست که همه مسائل دین را باید با عقل اثبات کرد. طبیعت مسائل نقلی تاریخی این است که متد نقلی تاریخی را باید درش به کار گرفت. مدعای ما در حلال و حرام در باید و نبایدهای رفتاری در احکام و مقررات این است که خدا اینجور فرموده. راه چیه؟ ببینیم قرآن هست یا نیست پیغمبر فرموده نبوده. پس ما بخشهای دین رو باید تفکیک کنیم ببینیم هر کدامش با چه روش قابل اثباتی. مسئله تجربه حسی راه اثبات هیچ کدوم از اینا نیست چون نه ارزش های اخلاقی مسئله حسی تجربی است نه اعتقاد به خدا و قیامت مسئله حسی تجربی است نه امر و نهی خدا. اگه به یک معنا امر و نهی خدا هم حسی بوده پیغمبر شنیدیم داره ما که خود ما از خدا نمیشنیم. ما باید از راه اسناد و مدارک اثبات کنیم که چنین چیزی بوده یا نه. پس باید در هر بخشی از معارف دینی متد خاص خودش رو کار کنه. بله ممکنه یه سلسله مسائل باشه که متد مضاعف داشته باشه یعنی از دو راه بشه اثبات بکنه. ما معتقدیم اعتقاد به قیامت را اعتقاد به عالم معاد را از دو راه بشه. برای کسانی که اصل حقانیت قرآن دارشون اثبات شده با متد نقلی تاریخی اثبات بکنید خدا فرموده. اما قبل از این دیده ها اثبات بشه ما از راه عقل باید اثبات بکنیم کمان که خود قرآن هم نصایح معاد را با دلیل عقلی چند جا اثبات کرده.
حالا در مقام اثباتش نیستیم که در آینش اشاره بکنیم. اعتقاد به معاد هم با دلیل عقلی قابل اثباته که خود قرآن هم دلیل عقلی آورده برایش و هم با دلیل عقلی. وقتی خدا را قبول کردیم و فهمیدیم که هرچی خدا بفرماید درسته و فهمیدیم که قرآن کلام خداست، مثلا تمام دیگه بیسالونه که احق کن خوبه کن این ربی، دلیل عقلی نیست. سوال میکنن واقعا قیامت راسته؟ اون به خدا قسم راسته، لطبعتون نه این کافیست. تویی که با خدا معتقدی و میدونی که خدا داره میگه، وقتی خدا فهمید که مطلب تمامه، احتیاج داره به چیز دیگه نیست. این دلیل نقلیست. ویسالونه که احق کن کن این ربی لطبعتون نه ثم لتنبعن به معمل و دالکه علالله یسیر. یه جور بیانه، یه جور بیانم این که مؤمن و کافر، فاسق و مؤمن با هم مساوی نیستن. خدا که اینا رو مساوی قرار میدی ظلم شد کرده. عدل خدا، حکمت خدا ایجاب میکنه که عالمی باشه که به اینا رسیدگی بشه و هر قدیس بیشتر بیشه نداری لفت. پس یک سلسله از مسائل دینی هم هست که از دو روش میشه استفاده کرد، در کنار هم مساوی، هم از راه عقل میشه استفاده کرد، هم از راه تعبد که در یک راه نقلی است برای ما نقلی. در بعضی جاها یک دلیل اصالت داره، از یک دلیل دیگری میشه به عنوان تقیید استفاده کرد. بسیاری از احکامی هست که خود قرآن اشاره به حکمتش کرد. خب پیداست خدا دوست داره که من حکمتش رو درک کنم. البته هیچ کلیت نداره. ولی خیلی جاها هست. نزن رو به قسطاس المستقیم دالک خیرون و احسن و تعلیلا. وقتی کم فروشی نمی کنید به نفع خودتون هست. با ترازوی صحیح بسنجید جنس ها رو کم و زیاد نکنید. دالک خیر و احسن و دلیل ها اشاره به حکمت شد. خب حالا از راه تجربه هم میشه اثبات کرد که واقعا مرد آدم وقتی در جامعه بنا داشته باشن و اینکه راست بگن، امانت داشته باشن، ظلم نکنند به دیگران، آسایش اجتماعی بیشتری برقرار میشه، امنیت بیشتری برقرار میشه. یه نوع دلیل تجربی است. اما این دلیل اصلی نیست برای ما از اون جهتی که امر دینی است، چون خدا هست. ولی دلیل تجربی هم میتونه معید شد. یسال اونه که عن الخمر و البیسر قل فیه ما اثمهم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهم. شما میتونید تجربه کنید در هر جامعه ای که مشروب خاری و قمار بازی رواج دارد، فساد در جامعه رواج خواهد، جنایت در جامعه زیاد خواهد شد، جنایت های عمدی، تصادف ها، این همه تصادف هایی در کشور واقع میشه. خودشون گفتن بسیاری از اینا برای اینکه راننده هاشون مست بودن. بسیاری از جنایات که در طول تاریخ واقع شده از اشخاص مست واقع شده. فیه ما اثم کبیر، البته معناش این نیست که هیچ فایده ای ندارد و منافع للناس، اما اثم ما اکبر من نفعه. این چقدر قشنگ میگه این چیزایی که قابل این است که مردم به راحتی بتونن حکمتش رو درک کنن مانعی نداره که ازش تجربی هم استفاده کنیم. اما فراموش نکنیم بر خود ما با این مسائل نباید بگونه ای باشد که اگر اثبات نشد از راه تجربی نپذیریم. پذیری شما باید که خدا رو خدای ماست، ام فرمون هر کاری بکن باید بکنم. اگر با فرزند تب سر بگن چشم. انی اراف المنامه انی اذبحک، در خواب ابراهیم برشد فرزندت سر ببرد چشم. دلیل چیه؟ چرا؟ من چی؟ خدا مالک من و مالک فرزندم. به من میگه این کارو بگم اونجا. بعد به فرزندش میگه یا بنیه اینی احراف المنام هم میاد و خب خارج فرد و مادا ترا حالا یا عبت فعل ما تورا خدا فرموده خوب انجام بده. دین داری یعنی این. اما برای این که اطمینان بیشتری پیدا بشه آدم تلفیق بشه دلیل دیگری هم معیفی هم بشه خیلی جاها میشه از وجود حکمت های احکام هم استفاده کرد، مطرح کرد، بیان کرد، کمون خود قرآن هم بیان کرد. اما نباید برخورد اون گونه باشه که اگر ما این حکمت ها رو نفهمیم باید انکار کنیم. نه، برخورد اصلی دلیل تعبدی چون خدا. ولی برای اینکه اطمینان بیشتری آدم پیدا بکنه مثلا برای ظاهر قابل ایمان خوبه که آدم حکمت های اون احکام اونجا که قابل اثباته در صدر باشه بشناسه برای دیگران هم بیان بکنه موجب تقویت ایمانش میشه ضرر نداره. این هم به یک معنا استفاده از متدهای تجربی برای اثبات ایمان و به هر حال نهایتاً میرسه به جایی که ما فقط باید از روش تاریخی استفاده کنیم. بسیاری از مسائلی که میخوام بگیم پیغمبر چنین فرموده بود، حالا پیغمبر نیست که ازش بپرسیم. این مسئله چگونه اثبات کنیم که آیا پیغمبر پرسید برای مسئله اعتقادی امیرالمومنین علی را به جای خودش از طرف خدا نصب فرمود یا نفرمود؟ این دلیل عقلی نداره. دلیل عقلی این است که فرض کنید ما اثبات ببینیم که امیرالمومنین افضل بود، اما تازه همون هم بر اساس اسناده. اصلا وجود علی رو از کجا اثبات بکنیم جز از راه روش تاریخی نقلیه؟ اگر نقل نشده بود برای باز کجا میدونیسیم کسی به نام علی وجود داشت؟ چرا به این که بگیم عقل حکم میگه که ایشون باید جانشین پیغمبر بود؟ بله، به زمینه چند دلیل بعد از اینکه ثابت شد چنین کسی بوده و ثابت شد که این صفات رو داشته افضل بوده در مقام مصالح تعیین جایه بگیم این رجحان دارد برای اون، وقتی که زمینه بکنیم که ترجیح مرجوع هم بر خدا محال است و نتیجه بگیریم که پس کشف کنیم به خدا ایشون است. اما این متوقف با چند تا دیگه دلیل نقلی. خلاصه این سوال که آیا پیغمبر در روز قدید علی را تعیین کرد یا نه قضیه تاریخی است. راه اثباتش باید با موضوع تاریخی باشید، اسناد باید نرسه. اینجا نه عقل مستقیما راه داره نه تجربه. یکیس بگه نه آمد قبول نکرد، ما در آن تجربه تا ثابت کنیم که علی اون نگاهی تجربه نیست. عزیز من این سنخ مستقی مسئله ایست که با تجربه قابل اثبات نیست. نه آقا اینجوری نیست، ما غیر از روش تجربه چیز قبول نداریم. این انکار بدیهیات مغالطه است، مکابره. پس حاصل این شد که با توجه به اینکه محتوای دین بخش‌های متعددی داره، سنخ مسائلش با هم دیگه تفاوت دارن، یک روش واحد برای اثبات مسائل دینی نمیشه معرفی کرد. باید دید مسئله دینی از کدام بخش است، طبیعت اون مسئله اقتضا می‌کند چه روشی داره. صلی الله علی محمد.